حوالي مثلا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث گذشته این شد که برای تشخیص این مطلب که آیا احکام اسلامی تاریخی هستند و یا فراتاریخی، روش درست این است که به خود کتاب و سنت رجوع کنیم و اون چرا که شارع مقدس در این باره بیان کرده اون را معیار و ملاک قرار بدهیم، زیرا این یک اصل عقلایی است، هم عقلی و هم عقلایی است، که قانونی را که یک قانونگذاری وضع می کند اگر بخواهیم ببینیم آیا اون قانون را برای زمان و مکان خاصی در نظر گرفته و یا فراتر است، باید قبل از هر چیز از خود قانونگذار بپرسیم، به کلام او رجوع کنیم. وقتی که ما به قرآن کریم و روایات رجوع میکنیم، آیات و روایات از جهات مختلف بیانگر اینند که احکام اسلامی در زمینه‌های مختلف عبادات و معاملات و کل روابط انسان‌ها با یکدیگر، یا رابطه انسان‌ها با خداوند یا رابطه انسان‌ها با خود، در این محورها از زوایا و از جهات مختلف استفاده می‌شود که اینا فراتاریخی هستند. حالا اصل خاتمیت هم که به عنوان یک اصل کلی باید ما مد نظر داشته باشیم، یعنی این هم یک اصله که نباید از آن غفلت کرد. شریعت اسلام به عنوان آخرین شریعت آسمانی است و مراد از خاتمیت هم این است که، یعنی اون نگاه اولیهی که ما به خاتمیت داریم و تلقی متعارف از خاتمیت این بوده و هست که اسلام برای آینده بشر میتواند منشور زندگی و مبنای زندگی او باشه، یعنی نیاز به یک شریعت جدیدی نیست. حالا اصل خاتمیت در جای خود، اما آیات و روایات می شود اونها رو دسته بندی کرد. یک دسته اون آیات و روایاتی هم که رسالت پیامبر را و دعوت نبوی را به طور کلی به صورت یک رسالت جهان شمول و جاودانه بیان می کنند. پس یک دسته از آیات و روایات به صورت کلی اصل شریعت و دعوت پیامبر گرامی اسلام را به صورت مطلق و فراگیر و بدون هیچ گونه قید زمانی و یا مکانی معرفی می کنند، مثل این آیه ای که آیه 19 سوره انعام که می فرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. این و من بلغ هم اطلاق دارد و شمول داره از نظر مکانی و هم از نظر زمانی. و هذا القرآن، خب همه قرآنه، یعنی معارف قرآن، بایدها و مبایدهای قرآن، بشارتها، انذارها بالاخره چیزی هم از نظر قرآن که کدام قسم از قرآن نداره، پس هم به لحاظ قرآن هذا القرآن که اطلاق میشه بر مجموعه مثلا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، خب همونطوری که این آیه ان هذا القرآن عقاید قرآن و احکام قرآن، اخلاقیات قرآن، معارف قرآن همه را شامل میشه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. یا این آیه که میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه مثلا هدن للمتقین، یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، بالاخره این ناظر به بخشی از قرآن نیست، اطلاق داره. پس هم قرآن فراگیر است، یعنی همه معارف قرآن را بیان میکنه، و هم منبلغ اطلاق و شمول داره. منبلغ فی هر کل مکان، کل زمان، بر هر مکان، بر هر زمان. و آیات دیگری که خوندیم، نمیخوام دیگه دوباره یکی یکی اینا رو برگردم. از نظر دستبندی ما بخشی از آیات چنین لسان و مدلولی دارن که ناظر به قرآن هستن و سعه هدایتگری قرآن را، کوشش هدایتگری قرآن را بیان میکنن. این یک دسته از آیات، و یک دسته از آیات اون آیاتی است که احکام در اونها بیان شده، بایدها و نبایدها در اونها آمده، و با ندای یا ایها الذین آمنو خطاب به مؤمنان است، یا خطاب به اولو الالباب است، یا خطاب به ناس است. لله علی الناس حج البیت، علی الناس، ناس عمومیت داره، مجموعه انسانها در اون زمان، در هر زمان دیگه. پس بنابراین این هم یک دسته از آیات میشه که ما اینا دسته‌بندی بکنیم. روایات هم باز همینطوره، اون روایاتی که مثلا میفرماید حلال محمد صلی الله علیه وسلم حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، مطلق احکام را بیان میکنه، یا حلال و حرام را. و آن روایاتی که در مورد احکام معینی بیان شده، پس روی هم رفته، هم از نظر آیات و هم از نظر روایات با این دستبندی که عرض کردم اصل اولیه این میشود. یعنی اصل اولیه‌ای که ما با یک ملاحظه و تأمل در آیات قرآن و روایات با آن می‌رسیم این. حالا خلاف این اگر بخواهد یک حکمی از احکام مقید به زمان شود یا مقید به شخص شود، یعنی حکمی مخصوص به فردی یا افراد خاصی یا فرد معینی، یا مخصوص به زمان معینی، مثلا مثل مواد نسخ، بله، اگر دلیل روشن داشتیم بر این که حکم نسخ شد، این میشه تاریخی، یعنی میشه زمانمند. اگر چنانچه حکمی دلیلی داریم بر این که این حکم اختصاص دارد به یک زمان و یک شرایط ویژه، مثلا مثل همون حکم جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که مربوط و مخصوص به زمان حضور پیغمبر و امام معصوم هست، در عصر غیبت ما جهاد ابتدایی نداریم، فقط دفاع هست، یه چنین مواردی که دلیل بر اونها داریم، یا یک سلسله احکامی هست که از مختصات پیغمبر هست، مثل مثلا وجوب نافله شب بر پیغمبر که این یک حکم شخصی است. پس ما اگر بخواهیم به صلاح اختصاصی بودن یک حکم را به لحاظ فرد، به لحاظ مکلف معین، زمان معین و مکان معین، این وقت دلیل میخواد. اگر ما دلیلی روشن از آیه یا روایت یا دلیل معتبر عقلی نداشته باشیم، دیگه اون وقت اصل ما روشن. این ماحصل این بحث قبلی بود که خدمت شما عرض کردیم، و باز یادآوری میکنم که ما هرچه بیشتر تأمل میکنیم در این که آیا از روش پدیدار شناسی تاریخی دین میشود به این پرسش پاسخ داد که آیا احکام اسلامی احکام دینی زمانی هستند و تاریخی یا فرازمانی؟ هرچی بیشتر تأمل میکنیم میبینیم که نه، این روش چنین نتیجه ای نمیتونه داشته باشه. فقط و فقط اون چه که میشود از این روش استفاده کرد، همونطوری که عرض کردم، این است که حوادث و وقایع زمان نزول و صدور احکام اسلامی، اینها در حد علتهای اعدادی، در حد عوامل بسترساز و زمین ساز، اینا دخالت داشتن. یعنی احکام اسلامی از اول به مردم ابلاغ نشد، با یک شرایط در یک شرایط معین و زمینه های خاصی که رخ داد، سؤالی اگر مطرح شد، نزاعی اگر واقع شد، مشکلی اگر به وجود آمد، ولی این میشه علت اعدادی، علت زمین ساز، بستر ساز. پس به همین که در اعلامیه جهانی حقوق بشر عرض کردیم، بالاخره یک حوادثی در جهان رخ داد و اینها انگیزه شد، زمینه شد برای اینکه این قوانین اما به شکل عام و فراگیر و بشری و جهانی وضع بشه. بیش از این مقدار ما نمیتوانیم درباره این پدیدار شناسی تاریخی استفاده ببریم، خنثی از نظر اینکه اختصاص داره یا عمومیت. این هم یک نکته که باز یادآوری کردم که این کلیدها، نکات کلیدی بحث ما در حال همین هاست. اون روش عقیم است، اما این روشی است که زایا و نتیجه بخش. این تا اینجا است. خب ببینید، ما احکام اسلامی همه اینجور نیستن که پس از وقوع یک وقایع و یا حوادث و شرایط یا پرسش‌ها یا مشکلات صادر شده باشه. این فعل جمله درسته، همونطوری که اگر بخواهیم راجع به بحث اسباب نزول یا شأن نزول در آیات قرآن بحث کنیم، در این باره نمیتوانیم بگوییم که همه آیات قرآن بلا استثناء شأن نزول یا سبب نزول داره. نه خیر، ولی فی الجمله در قرآن کریم آیاتی است که به دنبال یک واقعی، حادثه‌ای، پرسشی، مسئله‌ای رخ داره، چیز نازل شده. یعنی اولا کلی نیست، فی الجمله است، نه بالجمله. این نکته اول. نکته دوم این است که درسته که احکام اسلامی از نظر مقام تشریع فرازمانی است و فرامکانی است و از مصدر غیب، از مصدر ربوبی صادر میشه و علم محیط الهی فراتر از زمان، مقدم بر زمان هست. بنابراین هیچ وابستگی به این که حالا این شرایط رخ بدهد تا به فکر بیفته و این دایی ایجاد بکنه، انگیزه برای قانون گذار ایجاد بکنه، نخیر. یعنی فرق ما بین قوانین بشری و قوانین الهی از نظر تأثیر، از نظر تأثیر گذاری عوامل و حوادث و رخدادهای بیرونی که همینه که برای بشر به دلیل اینکه علم محیط ندارد از قبل نمیتواند پیشبینی بکند، طرح پیشینی داشته باشد. لذا در یک شرایطی که قرار میگیره به تمناها که برخورد میکنه فکر میکند، و در اثر تروی و تأمل و تفکر و مطالعه بعد به یک سلسله قواعدی پی میبره، اون وقت حالا اینا را یا عام یا خاص صادر میکنه. پس بنابراین یک فرق روشنیست ما بین قوانین الهی و قوانین بشری، چه در قوانین الهی نقش وقایع تاریخی و یا اجتماعی فقط در جانب قابلیت است نه در جانب فاعل. اینها مؤثر در انگیزه یا اراده الهی نیستن که این قانون را اگر نمیشد تشریع نمیکرد. نه خیر، منتها اون قانونی که از قبل در علم ربوبی و الهی رقم خورده، به اصطلاح همون قضا و قدر علمی الهی، اون قضا و قدر علمی، حالا اون قضا و قدر علمی میخواهد لباس عینیت بپوشد که بشود قضا و قدر عینی واقعی. اینجاست که مقتضای تربیت و هدایت این است که واقعیت‌ها، شرایط از نظر روحی، از نظر اقتصادی، از نظر جهات مختلف مورد توجه قرار بگیره تا بتواند این قانون که از مصدر وحی و غیب عالم روحی صادر شده با توجه به شرایط زمان به مرد منصه به صلاح همون قضا و قدر عینی جامعه عینیت بکوشه. ولی مثلا گاهی احکام تدریجاً گام به گام، مثلا اگر میخواهد خمر را حرمتش را بیان بکنه، این که از اول مشروطه، از اول مطلقه، اما در مقام ابلاغ، در مقام به اصطلاح رسیدن به بشر و تحقق عینی پیدا کردن تدریجاً انجام میشه. پس بنابراین این نقش اینها اینه و این مقدار را نمیشه ازش گذشت. همون اصلی که عرض کردیم میتعمد خدای متعال میتعمد که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، خودش یک اصله. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. البته اینجا لسان معنای اولیه‌اش همون زبان گفتاری است، لغت لهجه است، ایناست، این اون که بفهمه اون قومی که پیغمبر در بین اونها مبعوث میشه، بتونه با اینها همسخن بشه و قوانین الهی را به اونها ابلاغ بکنه. میشه باید یه مقدار توسعه داد، یعنی این ملاقش را، نکود لسان را من نمیخوام بگم لسان معنی فراتری داره، ولی ملاقش توسعه پیدا میکنه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبینه، این لیبینه فایته، یعنی هم سخن شدن با قوم که بتواند تبیین بکنه در گروه اینه که به زبان قومی هم بگوید. حال اگر یک قومی هم که یک سلسله عادات، آداب، رسوم، خصوصیات فرهنگی دارند که اگر اینا توجه بهش نشود در ابلاغ این حکم موفقیتی حاصل نمیشه، بله برای بسترسازی، برای یاد فراهم شدن شرایط میتواند حکم را که در اختیارش هست اما در این زمان معین مطرح بکنه. مثل اینه که مثلا شما برای تبلیغ میرید یک جایی میخواید تبلیغی بکنید، یا میرید در یک دانشگاهی میخواید سخنرانی بکنید، یک مطالبی از قبل در اختیار دارید در حوزه های مختلف اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و مانند آن، نظر میفرمایید، اما به لحاظ منهج بیان چند جور ممکنه شما روشتون رو اتخاذ بکنید. یک روش این استش که بدون اینکه اینا رشته فیزیک میخوانن، شیمی میخوانن، علوم اجتماعی میخوانن، فلسفه میخوانن، بگید آقا بالاخره یک جوان است، یک جوان است و دانشگاهیه، منم این اطلاعات رو بعد اینا بگم، این یک شیوه است. اما شیوه دیگر این استش که میگید خب این دانشجویان چه دانشکده‌ای و چه رشته‌ای هستن، اینا مد نظر قرار میدهید که اگر اینها مثلا مهندسیان، اگر اینها زیست شناسیان، اگر مثلا علوم طبیعی هستن، اگر ادبیاتن، اگر چه این یک تفاوت‌هایی دارن، اون اطلاعات خودتون نمیخواید از اون اطلاع بگیرید، نوع خصوصیات فرهنگی یا شرایط به اصطلاح فرهنگ دانشجویی اینها یا رشته تحصیلی اینها اراده ساز نیست، علم ساز نیست برای شما، معرفت ساز نیست برای شما، اما در عرضه تأثیر داره، در عرضه تأثیر داره که چطوری باید شما بیان بکنید. ممکنه شما بگید آقا اصلا من نمیدونم فعلا این دانشجوهایی که میخوام براتون صحبت بکنم دغدغه‌شون بیشتر رو چیه، خود من یک ترجمه‌ستان در ذهنم، اما نمیدونم اینا الان دغدغه‌شون رو چه مسئله ایه. خب چیکار میکنید؟ از قبل اعلام میکنید یا همون وقت اعلام میکنید که من اینجا فقط یک مقدمه میگم، بقیه سوال پرسش پاسخ خندانه نمی کنم، ترجمه فرمایید، مونولوگ نیست، دیالوگ هست، پرسش پاسخ هست. من یک مقدمه میگم، البته مقدمه ده دقیقه یک رو سوالات رو بنویسید یا یک نفر بیاد اینجا به نمایندگی سوال بگه من ببینم دغدغه ها چیست، اینا اثر داره. این که این آیان میگوین پیامبران و مسلحان واقع دین بودن حرف درست است، این که نیست باید واقع دین بود، اما این که معنی واقع بودن دین بودن این است که فقط و فقط ما اطلاعات و مطالبی که در به این مورد اختصاص داره بگیم، نه این ازش در نمیاد، بله باید شامل بشه، باید ناظر باشه، باید راه گشا باشه، باید ما یه مشکل بکنه. اما این که می شود یک سلسله چارچوب هایی داد، خطوطی رو بیان کرد که اون وقت دانشجویان دیگه من استفاده کنم، میشه این تا این که الان مقام معظم رهبری همه داره شاید اعمال میکنه دیگه، میره در یک دانشگاه مثلا و یک جمعی از جوانها شروع میکنه به صحبت کردن. خب میدونی که فعلا این چیزی که آمده باید با این ادبیات با این تعابیر با این مسئله با این گفتگو کرد، اما بعد یک چارچوب هایی میده، یک سلسله رهنمود های کلی بیان میکنه که همه استفاده میکنن، هم دانشجو استفاده میکنن هم دیگران استفاده میکنن. پس میشه عرض ما اینه که این مسئله پدیدار شناسی فقط در این حد که ناظر بودن و پاسخگو بودن به معضل امروز، این مثل اینه که فاصل یک پزشکی میره زیر روستا فارغ التحصیل از خلاص دانشگاه های پزشکی مختلف، دکتری عمومی داره، اختصاصی هم باز کن داره، ولی فعلا توی روستایی محل چیکی، امکانات پزشکیش فعلا محدوده، اما اطلاعات پزشکیش بالا، یک سلسله توصیه ها و کلیاتی را میگوید که برای این روستا، روستای دیگر، شهر دیگر، جامعه متمدن، غیر متمدن به درد میخوره. اما البته در اعمال توصیه های خودش در اون شرایط از یک ابزار خاص استفاده، ابزارش محدوده. حالا اینا انشالله من میخواستم در ادامه بحثم به همینا بپردم، مسئله مهمیه اینا، باید این زوایا روشن بشه. اگر ما بتوانیم این مسائلی را که به نحو مبهم خطابی در یک محیط آکادمیک حوزوی تخصصی مطرح نشده، متاسفانه آیان مستقر هستید دیگه، این نظریه هایی که ما داریم نقد میکنیم هیچ کدام بلا استثناء و از اول بعد از انقلاب تا حال که اینا مطرح شده هیچ کدام از این ویژگی را نداره که در یک جمع کارشناس صاحب نظر حوزوی دانشگاهی طرح شده باشه، بحث شده باشه، نقادی شده باشه، اون وقت بعد عرضه شده، هیچ کدوم از اینجور نیست، هیچ کدوم بلا استثناء تماما خطابی القا شده، بعد سعی کردن اگه بشه برهانیش کنن، اگه بشه، ولی اول خطابی بوده واقعا. خب دوباره شما برای ملامت نکنید بگید شما با خطابی حرف میزنید، من واقعیت رو میگم، من خطابی بیان شده، چون خطابی بیان شده ابهامات فراوان داره، اجمال زیاد داره. بله نه بابا خب کافی نیست، ولی کافی نیست عرض میکنم این گونه نظریه ها نیاز دارد که اساسید فن درباره اونها حرف بزنن. یه ملک دانشجوی بنده خدا خالی ذهن تو این مسائل اطلاعاتی نداره، کدی را بیاد مطرح بکنه خب بله اون شیعه که بگه هم یه خواهد میگه درسته دیگه، بله حالا باید میرسیم، حالا میرسیم. حالا انشاءالله تعالی یکی از ابهامات هم اینه که چی عوض شده. آقا ما مشکل کار ما این است که عوض شده. چی عوض شده بفرمایید؟ آما به چی عوض شده؟ تحقیق میدانی کنید اون چی عوض شده؟ آسیل این بحث خدا یا تو شاهدی؟ من هیچ قصد تحقیق و هیچ ندارم، دلم میسوزه، براحتم که خود علم ما بدیم آمیانه برکنم. من فقط همه ندارم. باشه، این نداره، باشه هرچی مخواه. همین حالا میخوام ببین آیا این ابزارها تغییر کرده، ابزارها و راهکارها تغییر کرده یا قوانین تغییر کرده. حالا این رو من عرض میکنم انشاءالله به لطف الهی به اینا میپردازیم. قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم یک نکته هم باقی مونده راجع به اون استدلال، اونم عرض بکنم بعد بیام سراغ این مبحث. این مبحث مهم نیست که این به محض اینکه شما بگوید اینا فراتاریخیه، فرازمانیه، در مقابل شما این سوال مطرح میشه که تحولات چی؟ تحولات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مقتضیات، اینا چی میگی؟ بعد ما باید اینا حل کنیم. ولی روش منطقی بعض عزیزان این است که اول بیاییم بر اساس شیوه های منطقی پذیرفته شده عقلی و عقلایی بحث را ببریم جلو، آنگاه برخورد میکنیم به یک پرسش، به یک مشکل در مقابل این نظریه ای که بهش رسیده ایم باید حل کنیم. اگر نتوانستیم حل کنیم، کاشف است از نادرستی آن نظریه ما، و اگر توانستیم حل بکنیم هم مشکل حل میشه. بحث منطقی اقتضا میکنه، نه اینکه از اول بیایم بگیم آقا تحولات پیدا شده پس فراتاریخی نیست. این غلطه. باید بفرمایید این بوق را میگن از اون طرف گشادش بود کردن هست. شیپور رو باید از اون طرف سنگش بود کرد، از اون با صداش پس بشه. برعز خود کنید که نمیشه که بایستی دید که ما مبنای چی اقتضایی؟ مبانی نه مبنای شخصی ما، مبانی همین اصول اقلایی بعدی. حال میگید آقا یه اشکال چی میگید؟ اهلا و سهلا اشکال باید حل کرد، ولی اجازه بدید تام یعنی باید اجازه بدید یعنی اجازه بدهیم که ما روند بحثمون و شیری بحثمون منطقی باشه. همه جا همین طور دیگه. خب حالا یک مطلب دیگر من اضافه کنم از این بگذارم، و آن این است که با توجه به یعنی با مطالعه با قرآن کریم کلام الهی است، شارع اصلی خداست، قانونگذار خداست، و نیز کلام پیامبر یا ائمه طاهرین که آنان بیان کنندگان و زبانهای معصوم خداوند برای بیان احکام الهی بودن، وقتی به اینا رجوع میکنیم میبینیم گاهی در مورد احکام فلسفه و یا حکمت احکام را بیان کردن، حکمت حکم را. خب اگر اون حکمت یک حکمت عام است، فراگیر است، این حکم هم فراگیر است. وقتی یک حکمی تشریع شده و فلسفه تشریعش هم بیان کرده که این حکم حکمتش این، یعنی این حکم که قطعا از مصدر علم و حکمت سرچشمه گرفته، حالا یه مواردی بیان نشده، یه مواردی بیان شده، من عرضم اینه که اون مواردی که بیان شده میتواند راه دفاعی ما در این بحث باشه. حالا من یک نمونه عرض بکنم ببینید که یعنی چی. مثلا در مورد قانون مربوط به حرمت قلمی شود که شرابخواری و قماربازی ببینیم قرآن چی میگه. الان نمونه از میکنم مثل این بقیه کلی. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب خوردن، میگساری، قماربازی، حالا دیگه اینا المیسر والانصاب والازلام انواع همون چیزیست که میگیم قماربازی. قماربازی کردن و شراب خوردن پلیده، رجس پلیده. خب این معلومه که رجس حالا عمدتا نظر به اون پلیدی معنوی مطلب داره. من عمل شیطان، این عمل شیطانی، این عمل شیطانی. خب وقتی که یک عمل شیطانی شد برای انسان، آیا این شیطان برای عصر گذشته و عصر امروز و عصر فردا فرق میکنه؟ که ملاک این حکم اینه که این رجس عمل شیطان، فاجتنبوه و لعلكم تفلحون، نجات در گروه پرهیز از این عمل و این عمل عمل شیطانی است. فلم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. یا بنی آدم، شیطان که دشمن قدیم و جدید که نیست، قدیم و جدید بردار که نیستش که. پس این ملاک امومیت داره. حالا برگردیم بگیم آقا امروز مثلا در دنیا شراب میخورن، امروز قماربازی میکنن، فرهنگ عوض شده، اینا دیگه ناهنجار نمیدونن، رفت نمیدونن، نمیدونن که نمیدونن. قانونگذاری که اینجا خداوندش میدوند این رفت از نظر من لبان و مکان نداره. یکی بنا نیستش که خدای متعال بگه هرچی شما خوشتون میاد، من میگم همون درسته که در مقام هدایته، در مقام تبین رشد از غیه. بله؟ از تبین رشد من الغیه. اصلا میگه ما انبیا رو همه شما فرستادیم برای چی؟ دشتن به طاغوت. در سرنومی دعوت انبیا میده که دشتن به طاغوت. طاغوت یعنی هر چیزی که طغیان آور است در مقابل حدود الهی، در مقابل توحید، در مقابل اخلاق و ارزش‌های ما. بعد در ادامه هم جالبه، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. شیطان هم دنبال این میگرده. اولا این من بذر چیز عداوت دشمنی این برد باقا و این شرابکاری و از عقل زایل میشه دیگه. عقل که زایل شد مفاسد اخلاقی به دنبال داره، عداوت میاره و از یاد خدا هم قافل میکنه. درست؟ پس یک راه هم برای اینکه ببینیم آیا این حکم تشریع شده برای مکان خاص، زمان خاص یا فراتاریخی، اینه که به این فلسفه نگاه کنیم. حالا یه نمونه بود که راجع به شرابکاری و قماربازی، راجع به قصاص هم بعد نیست، چون رو محض قصاص بیشتر این آیانی صحبت میکنن و این حوزه میگن اینا مربوط به امیشت که شرایط فرنگی خاصی بود و از این حرفا. قرآن رو چی میفرمید؟ قرآن کریم جالبه آیه صدر، حالا این آیه ها را من نگفتم خدمت شما، مائده این دو تا آیهی که خوندم است، مائده 90 و 91. قصاص دو تا آیه داره، آیه اولش 178 بقره، سوره بقره 179. حالا هر خدمت ما هر دو آیه رو میخوانم خدمت شما ملاحظه کنید. قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. این اصل اولیه است، قانون قصاص رو ما کتب یعنی واجب شده، مثل کتب عليكم الصيام کتب یعنی واجب شده. بعد میفهمد البته این حق الله نیست، با صيام فرق داره، اونجا هم کتب عليكم الصيام، اینجا کتب علیکم القصاصه. در کتب علیکم الصیام یک حق الهی است، اگه توانایی داری باید انجام بدی، خب نداری بحثش جداست، قدرت شرط تکلیفه. اما اینجا حق اولیاء آدم هست، میتونن ببخشن، دیه بگیرن، میتونن هیچی نگیرن. این فرقش اینجاست دیگه. غیرش میفرماید فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. حالا اگر شما میشه البته نگاه قرآن دیگه، قرآن جامعیت داره، به عقلانیت بها میده، به عاطفه بها میده، به امنیت بها میده، به عدالت بها میده، به همه زوایای اصیل انسانی بها میده. حتی یه بعد نگر نیست قرآن. کتب علیکم القصاص با لحن قاطع مثل کتب علیکم الصیام، درست؟ اما غیرش میگه علامه، من اینایی که میگم از علامه هستا، تحسین هاش مال علامه طباطبایی. میگه قرآن میفرماید فمن عفی له من اخیه، فرهنگ میسازه قرآن خودش، فرهنگ سازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی بحث اخوت را ولو در قتل یادش نمیره، از یاد نمیبره. دعوا شده، یکی هم کشته شده، مثل عمد هم هست، الان اوقاتشون تلخه، ناراحت هستن، اما میگم من اخیه. انما المؤمنون چی؟ اینجا هم میگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، اونجا هم میگه انما المؤمنون چی؟ من اخیه. یعنی خود دمیدن روح محبت و رحمته، که یعنی بله میتونید هم ببخشید. حالا اگر عفوی انجام گرفت، فاتباع بالمعروف، این باید به صورت به اصطلاح عاقلانه معروف و درست این تبعیت بشه و ادا الیه به احسان و به او ادا بکنه اون طرف که حالا مثلا دیگه اگر مخابره دیگه رو ادا بکنه. ذالک تخفیف من ربکم و رحمت، این یک تخفیفی است که بازاد یه درجه آمد پایین گفت، یعنی عفوپذیر است، قصاص عفوپذیر است، بدل هم میتونه داشته باشه که دیه باشه. خود اگه دیه بنا شد داده بشه، این معطل نکنه امروز فردا، بده این سر بده تمام بکنه، بنام تحت فشار قرار نده، ببینید چه مقدار وسعش هست، مرحال با هم توافق کنن دوستانه. حالا اگر آمد با من دیه رو گرفتم، بعدم گفت با من میخوام قصاص هم بکنم، میگه دیگه حق نداره، میگه تمام از اول با تصمیم بگیره. فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب الیم، دیه را گرفته بعد دست چینی میکنه، میگه ما هم قصاص بکنم، میگه فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب الیم. این حالا آیه اولش، خب اصل قصاص را فرمود، تفسیر اش را هم فرمود، بعد یک اصل کلی میگه، میفهمد که ولکم فی القصاص حیاتا، آیه بعدش هستا، آیه 179 برابره، ولکم فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب. چقدر قرآن واقعا دقیقه، چی بگیم دیگه، کلام الهی است، همین هم باید باشه. اول حکم الذین آمنو داره، اول حکم الذین آمنو است، آخر حکم اولی الالباب است. اول حکم الذین آمنو است، وسطش من اخیه است، آخرش اولی الالباب است. یعنی چی؟ تمام زوایای مطلب را از نظر یکی انسان شناس کامل خدا میدونه که با کی داره صحبت میکنه، این انسان چه موجودیه. درست؟ چون بخش قصاص یه خود با عاطفه و عاطفه های احساسات غیر منطقی در تعارض قرار میگیره، عاطفه اینجوریه دیگه. چرا اسلام قضاوت را به زن نداده؟ میگه اینا حساب داره، تبعیض نیست، تفاوته، تفاوت به خاطر تفاوت های طبیعی. اگر غیر از این می بود باید اشکال می گرفتی به اسلام، چه تا اشکالی؟ اگر آموزگار دو دانشجو یا دانش آموز خودش را که متفاوتن به لحاظ خصوصیات متفاوت باشون برخورد بکنه، این که تبعیض نیست، این تفاوته در باید که هماهنگ با هسته، اصلا باید همه هنگ با هست باشید. لذا میگه اولی الالباب، خدا حفظ کند. استاد آیت الله سبحانی یک مطلی ازشون عرض بکنم، شاید قبلا هم گفته هاشون خدمت شما، این تحمد وقتی در بعثه مشرف شده بودن در همیشت که زیارت بیت الله بعثه مقام معظم رهبری، اولین سال ظاهرا بعد از رحلت امام رضوان الله تعالی علیه، در امور بین الملل یک بعثه مقام معظم رهبری، یک امور قسمتی از امور بین الملل هست، من با هم یک سال اونجا توصیل داشتم بودم، عمر بین الملل اینه که ارتباط با میهمانهای کشورهای مختلف داره. میان البته میهمان ها متفاوت هم دیگه، میهمان های بایی اساتید دانشگاه هستن، اساتید حوزه هستن، امام جمعه هستن، خطیب هم چه بالاخره اهل فرهنگ و ثقافه هستن. یک عالم مصری فرمود آمد پیش من، ما به سه بعد به ملاقات داشتیم، صحبت شد دیگه، صحبت علمی. از جمله این بود که حالا اگر بخواد همه یه فرمایش ایشان بگن، هر دو خاطره هر دو رو بگم. یکیش این بود که بحث رؤیت الله مطرح شد در روز قیامت. می فرمودم که من بهش گفتم که هل یرا کله او بعضه، یا همجور حاجواز ما، هل یرا کله او بعضه، بگه کله میشه محاق میشه محدود، بگه بعضه میشه زو اجزا. البته این از افتکارات استاد نیست، این را در قبلن هم گفتم و تفتازانی با همه دقتهایی که داره و تلاش میکنه هر مطلبی را بی جواب بی صحبت نگذاره، این داری چی نگفته در شرح مقاصد ایشان هم اونجا گیر کرده درباره این مطلب تفتازانی هیچ ننوشته، چیزی نداره بنویسه. هل یرا کله و بعضه، هیچه هون که نمیشه گفته، لا یرا هیچه هون، لا شیعه نمیشه گفته. بله مگر درگرد اینه که از رویت بصری نیست، اهلا بس اهلا، رویت قلبیست، اونم همین دنیا میشه دازه، اون از اون بحثش جدا. این یک نکته. نکته دوم که حالا بحث ما هست این بود که ایشون گفت که سه نکته دو هسته رو بگم دیگه، یاد یاد استاد هم در حال حق استاد. یکی هم فرمود حاضر جواب، ما شاء الله ما الحمدلله داری متفکران، هم حافظه متفکر هم حاضر جواب. بله فرمود که اصلا گفت حالا اول گفت شما چه کار هستی؟ اون بند خدا گفت انا استاد العقائد به جامعت الازهر، من استاد عقائدم در دانشگاه الازهر. ایشان میگم منم بلافاصله گفتم انا استاد اساتذت العقائد به جامعت قم، یعنی من استاد استادهای عقائدم یه درجه بالا. او گفت من استاد العقائد، انا استاد اساتذه العقائد به جامعتكم. این هم یک نکته فاصله ایشون میدهمون. نکته سوم این بود که گفتن خب شما چکار میکنید؟ ها انا اکتب کل عدالت الصحابه. اون بنده خدا برگشت گفت خب من دارم راجع به عدالت الصحابه مینویسم، کتاب مینویسم. میفرمون من هم گفتم و انا کتبتو و انا کتبت عدالت الصحابه بین العاطفه و البرهان. این مهمه. گفتن یعنی شما به صحابه عاطفی نگاه میکنین نتیجه از چیز بخواهد شد، برهانی نگاه کنین نتیجه از چیز دیگه بخواهد شد. عاطفی صحابه پیغمبرن این چی نبود، صحابه پیغمبر این چی نبود، بزنین که میگن آقازاده ها اشتایی هست کنون اموزه بخون میگن آقازاده ها میگم از حالا اینا ما خیلی بلد نیستین اینا را ولی اشتایی میشنن مثلا میگن این چی نبودی این میشه حاطفی. اما اگر میگه قانون مداری آقازاده و غیر آقازاده من حالی نمیشه، قانون چی میگه این میشه برهان. یا صحابی معصوم از یا نیست، اگر نیست هر کس مخواد باشه جای تعمل داره دیگه. یک روز من رفته بودم همین زاهدان رفته بودیم همایش، دعوت شد به مدرسه علمیه آنها. بله آن شخمت شما که حالا اسم مدرسه همچه هست، مدرسه علوم دینی اونها رفتیم، حالا یادم میزنم ذهنم رفت. سخنرانی من الغا کردم برای طلاب و اساتید، همه جمع شده بودن سخنرانی اونجا اعلام کرد. البته سخنرانی اونجا کار ساده ای نیست، میشه عرض بکنم چون جد حاکم در اونجا جد خاص یه مقدار مسخلتی گری و اینا اونجا حاکم. بعد از سخنرانی پرسش پاسخ شد. یکی از سوالات که از من کردن این بود، گفتم شما از اتحاد حرف میزنید، وحدت حرف میزنید، قوت حرف میزنید، همایش تقریب برگزار میکنید و از این چیزها. خب شما درباره ازواج النبی چی میگید؟ رأی شما درباره ازواج النبی و حالا از جمله امهات المؤمنین عایشه اینا چیست؟ حالا شما بگید برای ما. گفتن رأی ما واضحه؟ ما رأی من این است که احترام ازواج النبی به اعتبار اینکه ازواج النبی هستن همسران پیامبران لازم هست. ما هم طبق قرآن کریم فالصيام بالقرآن نقول أم المؤمنين أم سلمة، أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين كيوجي قرآن يجد يجب على الواجه أمها. اما یک مبنا هم داریم معصوم نمیدانیم ازواج النبی را، اصحاب را همینجور، چون معصوم نمیدانیم جای نقد در گفتار و دستار برای خود باز میدانیم با حفظ احترام ها مقرار ما این دیدگاه ما اهانت این چیزا هم نمی کنیم، اهل این چیزا هم نیست، ولی که مگر چنان که جای اشتباهی شده باشه میگیم جای اشتباه شد ما را بیتر میشد. ها ببینید وقتی که آدم یک روش عقلانی و عقلایی را اتخاذ بکنه، خب حرف گفتش که حساب دیگه جواب نداره که دیگه حرف حساب حرف حساب چی بایست رو؟ لذا این هم یک نکته ولکن فلقصاص حیاتون میگه یا اولیل عیبا، اینجا به لغد به لغد به خرد مخاطب خرده، حالا یه وقت آتسی میشی فلان میشی اینا بیده کنار، حالا نگید که ترویج خشونت گرایی هست نه خیر، این حرفا رو واقعا ما میخوان بچه چیز بکنن، چی میگن بچه فرید بدن اینا غربیه، ما نباید بچه باشیم بچه گی بکنیم، بدترین جنایت ها رو دارن میکنن به نام دموکراسی، به نام دفاع از حقوق بشر، علنی علنی اصلا رسمی رسمی آدم میکشن اسمشن میدارن دموکراسی و حقوق بشر. ما دیگه چقدر سادگی بکنیم که بگیم این ارباب حقوق بشر امروز به ما میگن خشونتگرا نباشید، ای وای چی خشونتگرا نباشه، هر چه خشونت از دست شما داره میبره که اینو باید بگیریم که ما بدترین جنایت ها زندان کشی از این گوانتانامو، الان حقوق بشر دنیا که خیلی این چیز اهمیت نمیده و از امریکا هم حساب میده دلش بلند شده اونقدر دیگه آشکوب چیز که قضا سربود که آزادم زده خودش فهمیده اینا چیه اینا؟ بنابراین ما تعلیمش داشتیم یعنی چی نظر اسلام بود عاطفی قدر نگاه میکنه، فقط نمیگه قصاص، فقط نمیگه حد، همه عوامل و جهات فرهنگی عاطفی اینا همه هستش، در همین حکم عرض کردن و من افی من اخیم شیعون داره، اما اینکه یک جایی اگر که من که باید قاطعیت باشه در جای قاطعیت ترحم بر پلنگ تیز دندان چی باشه؟ ستمکاری بدن بر دوستندان، اینجا دیگه باید قاطع بود، انشاءالله امیدواریم که دولت مردان ما هم حواسشون جمع باشه، انشاءالله الله علیه.